به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بلم آرام چون قوی سبکبال، به نرمی بر سر کارون همی رفت. به نخلستان ساحل قرص و خورشید، ز دامان افق بیرون همی رفت. شفق بازی کنان در جنبش آب، شکوه دیگر و راز دیگر داشت. به دشتی پرشقایق باد سرمست، تو پنداری که پاورچین گذر داشت. جوان پاروزنان بر سینه موج، بلم میراند و جانش در بلم بود. صدا سرداده غمگین در ره باد، گرفتار دل و بیمار غم بود. دو زلفون بود تار رباون، چه میخواهی از این حال خرابون. درون قایق از باد شبانگاه، دو زلفی نرم نرمک تاب میخورد. زنی خم گشته از قایق برمواج، سرانگشتش به چین آب میخورد. صدا چون بوی گل در جنبش آب، با آرامی به هر سو پخش میگشت. جوان میخواند سرشار از غمی گرم، پی دستی نوازش بخش میگشت. تو که نوشم نیی نیشم چرایی، تو که یارم نیی پیشم چرایی، تو که مرهم نیی زخم دلم را، نمک پاش دل ریشم چرایی. خموشی بود و زن در پرتو شام، رخی چون رنگ شب نیلوفری داشت. ز آزار جوان دلشاد و خرسند، سری با او دلی با دیگری داشت. سبک بر موج لغزان پیش میراند. ز دیگر سو کارون زورقی خورد، سبک بر موج لغزان پیش میراند. چراغی کورسو میزد به نیزار، صدایی سوزناک از دور میخواند. نسیمی این پیام آورد و بگذشت، چه خوش بی مهربونی از دو سر بی. جوان نالید زیر لب به افسوس، که یک سر مهربونی درد سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. خب فرموده بودن که برای فریدون توللی صحبتی داشته باشیم و اینها. در واقع فریدون توللی 1299 در شیراز به دنیا میاد و اینم توللی هست که بعضیا میفرمایند توللی. اینا از تیره توللی هن، از طایفه عمله، از شیراز، از به اصطلاح خاصان شهر شیراز هستن و از اون عشایر اصیل اون منطقه هستن اینها. چون وقت گذشت و اینها بلافاصله مطلب رو بتونم جمع کنم، ویژگی های شعر توللی. قبل از این که دوستان بخوام به ویژگی های شعر توللی نظری داشته باشم، یک اصطلاح همشهری عزیزم صحبتی شد از استاد قهرمان، که انشالله این استاد من روحشون شاد باشه. گفته بودن در کفه دو دستم ساقی دو جام بگذار، ای ساقی سبک دست سنگ تمام بگذار. بر سفره‌ای که گشته با خون دل فراهم، نان حلال داریم آب حرام بگذار. من مرادم بیت آخر هست اینها. فرزند عصر خود باش، خیلی مهمه ها، فرزند عصر خود باش، فریاد زندگی شو. همین بیتو اگر دوستان عزیزم که تو بحث شعر و شاعری هستن و خیلی هم خصوصا دوستانی هم که از رشقار تشریف آوردن امروز مهمان ما هستن اینها و تو انجمنهای شعر، ببینید یک بیت شعر چقدر میتواند توانایی داشته باشد برای بیان یک مهارت یا بیان یک راهکار زندگی. فرزند عصر خود باش، فریاد زندگی شو، خون در رگ سخن کن، جان در کلام بگذار. و حقیقتاً که با وجود این بیت دیگه جایگاه پژوهشی برای من نوعی نمیماند. این تمام بیان رو خیلی راحت و واضح استاد محمد قهرمان که روح شاد باشه بیان کرده استاد این مطلب. خب منظورم از این بیت چی بود؟ اگر میخوایم ما به سمت فریدون توللی یا هر شاعری پیش بریم، باید فرزند عصر اون شاعر باشیم. اینها 1299 در شیراز به دنیا میاد. اون قرن یک اتفاقی میفته دوستان، در 1285 چه اتفاقی میفته در ایران؟ 1285 یک اتفاق مهم. آفرین آفرین مشروطه، آفرین. خب این مشروطه پیامد داره، این از قبل هم هست ها، این بسترسازی شده بعد میرسه به مشروطه. خب این چند لحظه رو خواهش امینه دل بدین ببین جریان چیه. اینها یک اتفاقی تو دهه 70 همین عصر مشروطه میفته، یعنی در اگر ذهنم یاری کنه سالها رو، سال 1262 1264 1266 1268 تقی رفعت، بانو شمس کسمایی و ابوالقاسم لاهوتی، بگین اون نفر دیگه تغییر و جعفر خامنه‌ای، اینا هم بسترساز میشن برای نیما. یعنی یک شبه نیما که نمیاد نیما بشه شعر نو بگه ها، یه بسترسازی میخواد دیگه. اینا بسترساز میشن برای شعر نیما و کمایی که همین توللی که در 1299 به دنیا میاد بعد میخوره به شهریور 20 و 28 مرداد 1332. این تاریخ ها رو برای این نمیگم که مثلا یک تاریخ گفته باشیم و رد شده باشیم. دوستان شاعر من، اندیشه های شعری، ببینید اون فرزند زمان خیش، من تو را که میامدم گفتم استاد قهرمان چه اشاره قشنگ کرده، فرزند زمان خود باش. همین کاری بوده که من مثلا شاگردی میکردم برای فردوسی و مثلا من اونجا میگفتم آن فردوسی، یعنی اون آنه باید درست باشه. مثلا جناب جانشیری میخوان دو بیتی بگن برای عثمان، اون آن باید صورت بگیره، اون جریان باید صورت بگیره و اون فرزند زمان خودشو، یعنی آن صورت گرفته در واقع. و برم به سراغ مطالبی که به اصطلاح میخوام در رابطه با، پس این پیشینه رو شما داشته باشین که عصری که توللی اصلا به دنیا میاد یک عصر خاص، یک زمان خاص، مشروطه میاد، بعدم که اون بسترسازای مشروطه آمدن. شعرش ماهیتاً مدرنه، توللی شعرش ماهیتش مدرنه چون دورش یک دوره مدرنه. ما از اروپا فراخوان دادیم، مقاله دادیم، کتاب دادیم، جریانات داشتیم، مسائلی داشتیم و اینها. و عرض کردم که جعفر خامنه‌ای و شمس کسمایی و اینها این چند نفر بستر رو آماده کردن و بعد بحث نیما هم که هست. مگر می شود یک شاعر شهریور 20 ببینه تأثیر نگیره؟ مگر می شود 28 مرداد ببینه تأثیر نگیره؟ این که آقای سباق زاده اول صحبت ها گفتن که شعر سیاسی داره، 100% سیاسی داره، چون فرزند زمان خیش، شاعر باید فرزند زمان خیش باشه. حالا بعضی از اتفاقات، حالا به هر جهت یک دفعه میبینید مثلا یک ساختمانی هنوز افتتاح نشده فرو میریزه، اینا میشه یک اتفاق دیگه. ولی بعضی از اتفاقا واقعا اتفاق دیگه و نمیشه از اونها گذشت. اینها و بعضی همین اتفاقات ریز میشود مثلا یک اندیشه شاعری و اینها. بنابراین توللی سیاسی بوده، سیاسی تر از نیمایه، ولی بعد از 28 مرداد آرام میشه، نرم میشه. حالا ما بگیم پختگی سیاسی، ما بگیم یک جریانی رسیده، به یک مطلبی رسیده، این بعد از شهریور 20 و بعد از 28 مرداد یک شخصیت باثبات پیدا میکنه. همین شخصیت باثباتش باعث میشه که شاگردان نیما به او بتازن، بگن که این چه جریانی است و این چه برنامه‌ای است و خیلی انتقادها به این شخصیت میشه. شعر توللی عاشقانه، رمانتیک و احساسیه، با تصاویر و واژه‌های فریبنده و خوشاهنگ. اصلا به کامجویی جنسی نظر داره، این کامجویی ظاهری رو تو شعرش هست. اینها در همین زمینه‌هایی که خدمتتون عرض کردم پیشروه و نظریه پردازه در همین عصر جدید، در همین عاشقانه‌های شیوه نو ایشون پیشروه و نظریه پرداز. توللی رو مورد سه، توللی رو بنیانگذار شعر نو تغزلی و رواج دهنده چارپاره هم نیز میگن. او شعر پشیمانی رو با الهام از شعر ویلیام باتلر ییت در وزن افسانه نیما سروده، یعنی نظر دارد به نیما، این جریان نیما هم این نظر رو داره اینها، و در واقع وارد حزب توده میشه. نگاه کنید، خب کسی که باز وارد میخواد یک حزب توده بشه مگر میشود در اندیشه و شعرش؟ نگاه، امکان نداره. بعد از حالا به دلایلی از حزب توده فاصله میگیره و اونجا میگه که المنت لله که از این شعبده جستیم. اونجا خودش میگه المنت لله که از این شعبده جستیم، مثلا شعبده حساب میکنه و از حزب توده میاد بیرون. حتی اینقدر سیاسی میگه و اینها درباره مسائل اجتماعی که سبب توقیف اون روزنامه میشه، اینها روزنامه تقلید سیاسی شیراز، و بعد روزنامه به اصطلاح سروش چاپ میشه به جای اون جریان، روزنامه سروش چاپ میشه. اینها تقریبا یک اشارات بسیار بسیار مختصری بود نسبت به فریدون توللی. چند تا از نمونه شعریش هم گفته بود که یکی همون شعر اول که خواندم که خیلی شعر قشنگیه، یعنی خیلی دلپذیر بود برای خود من که وقتی میخوانش. من چند تا شعر رو که میخوانم آقای شریفی خیلی به دلم مچسبه، یکیش همینه، مثلا یکیش کوچه‌ایه، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم. بعضی از شعرها اصلا دلنشینه و دلنشانه، این هم جز همون اشعار هستیم. دوش از دل شوریده سراغی نگرفتی، بر سینه غمی هشتی و داغی نگرفتی، ای چشم و چراغ شب تاریک فریدون، افتادم و دستم به چراغی نگرفتی، پاییز دلنگیز سبک سایه گذر کرد بر کام دلم، گوشه باقی نگرفتی. که من دیگه اینو خیلی همین یک اشاره می کنم به این بعضی از اشعار. یک شعری هم بود که دیگه آقای سباغزاده زحمت کشیدن اول خوندن، اونم که بود که ترسم زفرت شعبده چندان خرد کنن، تا داستان عشق وطن باورت کنن. ببینین تمام این موضوعات آقای شریفی ای طوری هم هست که ببینید واقعا اندیشه های سی. مگر می شود یک نفری این مشروطه رو درک کنه، او بستر سازار درک کنه، با اونها زندگی کنه، 28 مرداد رو درک کنه و بعد این تو شعری هم نگه ترسم ز فرط شعبده چندان خرد کنن تا داستان عشق وطن باورت کنن، من رفتم از چون این ره و دیدم سزای خیش، بس خون تو ورنه خاک وطن بر سرت کنه. و در آخر گفت که اینم جالب بود، پتک افتاده در کف ضحاک و این گروه، خواهان که کاوه آهنگرت کنن. بنابراین مطالب زیاده، یعنی هنوز اینا نصف صفحاته، اما هم وقت احساس میکنم گذشته و همین که نه دیگه سرما که گرم شدیم الحمدلله با وجود شما ها. به طور کلی فریدون توللی رو در شعرهاش و آثارش علاوه بر اون نوپردازی ها، علاوه بر اون جریان های سیاسی، یک سری آثاری هم که داره که در مورد آثارش حالا اگر یک روز دیگه هم بشه که صحبتی کنم آقای سباق در اختصاصا در مورد سه دوره زندگیش، منتها آثارش رو خیلی سریع نام میبرم فقط. اولین جریانش التفاصیله که اون طنزهای اجتماعی و کارهای اجتماعی و سبکای اجتماعی رو داره که عرض کردیم که مباحث اجتماعی رو داشته، مباحث سیاسی رو داشته، ولی در عاشقانه ها و رمانتیک بنیانگذار عهد خودش بوده. بعد رها هست 1329، کاروان 1331، نافه 1339 و پویه و بازگشت که در 1369 گفته. 17 تا قصیده داره، رویکردش رویکرد خاصی هست، در مضامینش اول سنتیه و بعد همینطور نوگرا میشه. و مطلبی که میخوام اینجا خدمتتون بگم که تفاوتش با نیماییه که توللی بعد از اون پختگی سیاسی که عرض کردم بیشتر به داشته های خودش جناب عباسی میرفت جلو اینها، ولی نیما یک مقداری در او قرن حاضر از نداشته هاش هم استفاده میکرد، ریسک بیشتری میکرد، اینی کار رو نکرد. توللی همون داشته های خودش رو اندوخت و در این حال برای خودش هم البته گرفتاری هایی هم درست کرد و اینها. من اگر اون مطلب پایانی رو از آقای شفیعی کتکنی پیدا کنم که البته یک مطلب دیگه هم باید بگم در مورد توللی، مثلا مذهبی هم گفته ها، شعر مذهبی هم مثلا برای امام رضا شعر گفته، الان دیگه من نمیخونم چون میترسم که به اصطلاح زمان جلسه طولانی بشه. و آقای شفیع کتکنی در مورد ایشان میگه که مضمون اینه، میگه خیلی خیلی متاسفم، خیلی افسوس میخورم برای یک جامعه که انقدر این مرد بزرگ رو و این شاعر گرامی رو بردن به حاشیه که حتی در فوتش یک کلام حرف نزدن ها، یک کلام حرف نزدن و یک ابراز نظرم نکردن، گویا که اصلا فریدون توللی زاده نشده است اینها. و من پایان میدم صحبتامو، امیدوارم که انشالله که گرچه خب هم یک مقداری هوا و یک مقداری هم دیر وقت و مطالبم خیلی خیلی زیاد بود، اگر یک وقتی مطلبی جست گریخته شد فقط به این دلیل بود، مطلبی که از امثال این شاعرها باید نگاه کنیم، اینا رو باید در زمان خودشا دوستان بررسی کنیم. همون حرف بازم تکرار میکنم، حرف استاد قهرمان که فرزند عصر خود باش، ما هم اینا رو باید در عصر خودشا نگاه کنیم. یعنی اگر در واقع ما آن فردوسی رو بررسی کنیم بعد میبینیم خب حمله اعراب نقش داره، دوغن سکوت نقش داره، سامانیان نقش دارن، بعد میشه آن فردوسی اونچنین شاهنامه ای، اونچنین اسطوره ای، ولی ما فریدون توللی و هر شاعری رو در زمان خودش به اصطلاح باید پیرامونش بحث کنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. متشکرم،
بسیار ممنون آقا، دستتون درد نکنه.